بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث این که ترک حج از کبائر هست، ادلش رو هم ملاحظه فرمودید و تمام شد. فقط یک نکته باقی مونده که باید اون رو هم عرض کنیم، و اون این است که به اون روایاتی که دلالت داره بر این که ترک صلا از کبائر هست ما استدلال کردیم. اونجا عرض کردیم که خب بیاییم بگیم حج هم از جهت اهمیت مانند صلات هست. باید این نکته هم اضافه کنید که ما در اول بحث حج روایاتی داشتیم که حج از صلات هم افضله، و خود اون یک بحث خیلی مفصلی شد. ما روایات رو مفصل مورد بحث قرار دادیم. اگر ما این نظر مشهور رو قائل شدیم که حج از صلات افضله، خب روایاتی که میگه ترک الصلات از کبائر هست، اینم زمینه میکنیم و الحج افضل من الصلات، لذا ترک الحج میشه از کبائر. اما تحقیقی که ما اونجا ارائه دادیم این بود که افضل نسبیه. عرض میکنم و اونجا گفتیم صلات از جهاتی افضل از حج، حج از جهات دیگری افضل از صلاته. و اگر مراد افضل نسبی باشه، اون وقت در اینجا دیگه نمیتونیم به افضلیت حج از صلات تمسک داشته باشیم. حالا این خواستیم اصلا یه اشارهی به این مطلب باید بکنیم، چون در کلمات صاحب جواهر در لابلای مطالب صاحب جواهر به این مطلب اشاره شده. به طبیر اولا ترک حج از کبائر میشه. بعد حالا دیگه این بحث رو کردیم بار مقدسی تشونه داشتید، مگه ما مفصل این بحث رو در اولین بحثی که در امسال شروع کردیم در حج این بود که آیا حج افضل یا صلات افضل؟ چی بود؟ نه این جهت نبود، نه اینو بعضی دیگه گفته بودن، ما نه اینو بعضی دیگه گفته بودن، گفتن حجی که صلات درش هست از صلات افضل، ولی ما گفتیم نه، حج حتی مقطع نظر از صلات فی از یه جهات دیگری افضل از نمازه. خب حالا وارد این بحث میشیم که آیا استخفاف به حج از کبائر یا نه. از عبارت مرحوم سید در عروه استفاده میشود استخفاف به حج، این به منزلت الکفر، یعنی از کبیره هم بالاتر. سید فرماد و تارکهو عمدن مستخفن به منزلت هم. اگر کسی حج را عمدن ترک کرد و مستخف به حج باشه، این به منزله کفاره. بعد میگه و ترکهو من غیر استخفافن من کبائر. عبارتی که در تحریر هست، از عبارت تحریر استفاده می شود که امام رضوان الله تعالی علیه بین ترک و استخفاف فرقی نگذاشتن. اصلا میگم و ترک و عمل کبائر یه متعرض استخفاف نمی شن. ظاهرش این است که ایشون، یعنی امام، بین ترک و استخفاف فرقی نمیذاره. خب نتیجه این فرمایش سید این میشه، ما در استخفاف دو قول داریم. یه قول قول همه سیده که استخفاف عنوان کفر رو داره. حالا برای کفر اعتقادی نه کفر نه کفران نعمت عباد سید رو مرز میکنیم. سید یزدی صاحب کتاب عروت الوثقا عرض میکنم که قول دوم این است که استخفاف مثل ترک الحج اونم از کبائره. البته ممکن است که قائلی بگوید که استخفاف کبیره بودنش از ترک الحج بالاتره، چون قبلا گفتیم این گناهان کبیره بینشون اختلاف مرتبه وجود داره. خب اما برای قول سیه ما قبلا ضابطه در کفر و ایمان و اسلام رو اونم رو مفصل بحث کردیم. گفتیم آقایونی که حتی میخوان یه رساله بنویسن خودمون یک رساله مفصلی میشه، ما هم مفصل و مبسوط بحث کردیم و اونجا روشن کردیم که ملاک در اسلام و ملاک در کفر یعنی خروج از اسلام این است که کسی شهادتین رو منکر بشه. اگر کسی شهادتین رو گفت میشود مسلمان، منکر شد هر دو را یا یکی از این دو تا را میشه خروج از اسلام. حتی اونجا مرحوم آقای خویی شهادت به معاد رو هم جزء این ملاکات قرار دادن که ما قبول نکردیم. ولو این که ما در آخر به سبب بعضی از روایات که گفتیم بعید نیست که این روایات در اون روایاتی که شهادت این رو ملاک قرار میده حکومت داشته باشه یه مقدار دائره توسعه دادیم، اما مسلم استخفاف به حج موجب کفر نیست و این موجب خروج از اسلام نمیشه. و در این جهت حالا این امر واضحه و معلوم نیست که شرش مرحوم سید گفته به منزلت هم، اگه اون باشه که حتما کافر میشه دیگه. چی آقا؟ بله ببین نما سید اینجا که نمیگه کافره، میگه به منزلت الکفاره. و فرض بس این است که ما بگیم این منشأ و سبب برای تکذیب خدا یا تکذیب رسول نشه. و الا اگر کسی استخفاف به یکی از احکام پیدا کرد فرق نمیکنه حج یا غیر حج و موجب تکذیب النبی بشود این مسلم کافره. اما فرض بحث ما الان در اینجا این است که موجب تکذیب النبی نیست، نبی را قبول داره، وجوب حج را هم قبول داره، اون دو مستخف به حج.
شدت
استخفاف را میرد شدت استخفاف اینجا استخفاف میگه به منزلت این کفاره، چرا؟ میگه به منزلت این کفاره، یعنی به نازل آخو بید عبارت فقهی غیر از عبارت خطابیه. وقتی یک فقیه اونم داره فتوا می نویسه وقتی مزیان خوارج و به منزلت کفار، این احکام کفار را این بار میشه دیگه، نه اینکه بگیم آقا را در قبحش این چنینه. علایالن ما دلیلی برای اینکه مستخف بالحج این کافره یا به منزلت کافر نداریم. چرا دیگه میگه منزلت همه؟ ولی خب باز دلیل نداریم بریم نرمان ببین چی؟ خیلی رو بینم رو عرض میکنه. بله عرض میشود که باشه. حالا ما الان عرض میکنیم، ما الان عرض میکنیم استغفار رو، هم معناش رو بیان میکنیم، هم عرض میشود که مصادیقش رو ذکر میکنیم. قبلا هم این کلمه استخفاف رو یک اشاره‌ای داشتیم و نکاتی در مورد استخفاف اگر یادتون باشه ذکر کردیم. ما ببینید در لغت عرض میکنم که وقتی میگوین که استخفف، این در لسان العرب آمده، فرانون به حقی از استهانه به، استخفاف به حق جاییست که کسی قبول داره یه حقی رو، اما این رو خیلی موهون و سبک میشوره، یا تو این مقدار به من بدهکاری، یا حالا چیه مگه، حالا مثلا ندم چی میشه، حالا چه خبره اینقدر میگی، این میشه استخفاف. استهانه به حق، حق رو خار شمردن و کوچک شمردن. یا اون روز هم خوندیم این را در مجمع البحرین داره، فستخف و قومه ای حمله او علال خفت و الجر، قوم رو بر خفت خاری و جر، بگه اینا نادانه. حالا یه قومی رو آدم بیاد به یه قومی یا رئیس یه قومی به قوم خودش بگه شما آدم های نادانی هستید، این میشه استخفاف به قوم. در من استخفف به صلاته، یعنی من استهان به ولم یعبع به ولم یعظم شعائره ها. خب ببینید معنای، و اون باز عرض کردم در همون مجمع البحرین، این شفاعتنا لا تنال و مستخفن به صلات، داره این مستهینن به مستحقرن لها علا جهت تکذیب و انکار لا مطلقا. برای استخفاف مرحوم مجلسی قدس سر رو در جلد 69 بهار، اونجا اصلا بابی داره باب الاستخفاف به دین و تهاون به امر الله، اون وقت آیاتی رو که برای حرمت استخفاف آورده، یعنی در این که استخفاف به دین حرامه، اصل این بحثی نیست که حالا ادله شما عرض میکنیم، اما آیاتی که آورده آیات استهزاه. مثلا این آیه شریفه در سوره کهف، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و یجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا به الحق و تتزو آیاتی و ما انذروا هزوا. اینجا این بحث مطرح میشه. خب خدای تبارک و تعالی فرمود که کفار آیات من را هزوا قرار دادن، موجب مسخره و استهزا قرار دادن. در این که هر استهزایی استخفاف تردیدی نیست، هر جایی کسی آمد کسی رو مسخره کرد، این مسلم استخفاف هم هست، انسان کسی رو مسخره کنه هم استهزا کرده هم استخفاف کرده، ولی هر استخفافی استهزا نیست. اگر یک کسی حالا حکم خدا روش استخفاف کرد، این مسخره نمی کنه حکم خدا رو، عرض نمیگه که این داره استهزا میکنه، خار خفیف شمرده، ضعیف شمرده، خار شمرده، موهون شمرده، حالا میگه انجام دادیم دادیم، ندادیم ندادیم، همچین خیلی برای اعتباری برای امتثال
معانی اسلام عدم تبعیت معصومی نیست؟
نه 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 این جلد حالا باید این اونجای قرینه شد وجود داشته باشه.
دست استخفاف وقتی مثلا با واجب مبسط نمی‌سازد. بنابراین سواری تلاف کرده روشنات رو در یک وقتی از این وقت تا این وقت اونا بسه انجام
بده.
حالا اگر بنده مثلا این تو وقت اول بجا نبرم و آخر بجا بیارم اینجا که مستقف و خاطر و عذاب داریم؟
نه. حالا عرض میکنم اگر کسی اندر نماز رو تأخیر بیندازه، دیگه حالا این توسعه برای این است که انسان کاری براش پیش میاد، ضرورتی براش پیش میاد، شارع این توسعه رو قرار داده. ولی نماز همون نماز اول وقته، نماز آخر وقت فوقش این است که یک اسقاط تکلیف میکنه. میدونم اگر کسی عمدن با این که الان هیچ کاری نداره، یه روشو نشسته، مریض نیست، خسته نیست، نمیدونم مشکلی نداره، اما پاره میشه نماز رو بکنه، عمدن تأخیر میاندازه، این استخفار رو به صلات دیگه است. بله؟ آسی نیست. حالا عرض میکنم، حالا اجزه بدید، حالا عرض میکنم اجزه بید. حالا ببینید، اول این مسئله روشن بشه که پس بین استخفار و استهزار فرق وجود داره. اینه که مرحوم مجلسی بین آیات استهزار آمده برای استخفار استدلال کرده درست نیست. هر استهزایی استخفار هست، اما هر استخفافی استهزار نیست. هر دوش اینطوره. نه هر دوش، هم در لغت هم در عرف استهزار و یک استخفاف خاص میدونن. کسی که فقط استخفاف داره میکنه میگن داره مسخره میکنه. بیاره کسی وجوب نماز براش هست، قبولم داره، اما نماز رو عمدن تأخیر میاندازه، این خدا رو مسخره نمی کنه. یه مسلمانم هست، قبولم داره خدا رو، پیامبر رو، قرآن رو، دستورات خدا رو، مطلقه. هر استهزاری استخفاف هست، هر استخفافی استهزا نیست. خب حالا ببینید، ولذا اصلا اگر ما بخواییم بگیم استخفاف استهزاه، خود استهزا گناه کبیر است بلا شک. اون تا متعلق استهزا اگر خدای تبارک و تعالی باشه منجر به کفرم میشه، اگر احکام دین باشه بازم منجر به کفر میشه، اما اگر متعلق استهزا اینها نباشه، خب این کار حرامیه، آدم رو داره مسخره میکنه. در حالی که ما میخوایم استخفاف به احکام دین را مورد بحث قرار بدیم، ببینید در اینجا حالا که این عنوان روشن شد، ما یه دلیل کلی داریم. دلیل کلی این است که استخفاف به احکام دین مطلقا، چه حج چه غیر حج، چه دعای مال اسلام و ما بنی علیه الاسلام، چه غیر دعای مال اسلام، این مسلم حرام و گناه کبیر است. برای این مطلب ما در قرآن آیه ای نداریم. عرض کردم آیات و حضورات فراون داریم، اما گفتیم استهزا اخص از استخفافه. برای استخفاف به دین به صورت کلی ما یه روایتی داریم، عرض می شود که اون عرض بکنم از ببینیم. فعلا میخواییم به صورت کلی، حالا اونجا عن صلات صابر می رسیم بشه. الان بحث ما اینه، خودتونم بعدن دارید بگردید، من پیدا نکردم هر جای گشتم روایات و اینها رو ببینید که آیا برای استخفاف به دین به صورت کلی، الان کاری به حج و عرض صلات و اینا نداریم، آیا استخفاف به دین به نحو کلی، حالا هر حکمی از احکام دین بخواد باشه، چی؟ اون خوفه نه استخفاف نیست. بله عرض میکنم که اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، صبر کنم، اجازه بفرمایید آقای مهندسی. یه روایت داریم، این روایت عرض میشود که امام باقر علیه السلام قال اتاه رجل فقال له، یه مردی آمد خدمت امام باقر، وقعت فأرةٌ فی خابیةٍ فیها سمنٌ او زیتٌ، یه موشی توی خمره‌ای افتاد درش روغنی وجود داره. فما ترا فی اکله، این روغن رو، این شیره رو که این موش درش افتاده میشه خورد یا نه؟ فقال ابو جعفر علیه السلام لا تأكله، نخور این رو. فقال له الرجل الفأرة احون علی من ان اترک تعامی من اجلها، اون مرد عرض کرد که آب برا من خیلی سخته که تعام خودم رو به خاطر یه دونه موش میرزم دور. حالا داستانی رو الان یادم افتاد، قبل از اینکه فرمایش امام باقر علیه السلام رو عرض کنیم، یکی از معلم‌هایی که ما داشتیم در همین قوم در دوران راهنمایی، یه روزی سر درس میگفت یه آقایی، یه کاسبی متدینم بود، کارش همین بود که شیره درست میکرد میفروخت مردم و اینها، یه روز آمد دید که در این خمره شیرش یه موش افتاده. حالا ایشون نقل میکرد، میگفتش که چشمش رو بست و دم این موش رو گرفت. حالا او به تعبیری هم میکرد، مثلا میگفتش که حالا خودش هم مثلا یه مقدار از این شیره ها رو بعد خلاصه انداخت دور بود، انشالله که بادنجان است اینطور. بله، حالا هر کجا بوده نمیدم دیگه، حالا اسم شهر رو نبردیم. عرض میکنم که تو این روایت این آدم هم همین رو میگه، یا حالا من این فعرا رو رواش کنم برای آسان‌تر از این است که بخوام این شیره و این تعام رو اینطوری از بین ببرم. فقال له ابو جعفر علیه السلام انک لم تستخف بالفعره، حضرت به او فرمودن تو استخفاف به فعره نکردی، انما استخففت به دینک، تو استخفاف به دینت کردی. ان الله حرم المیت من کل شیء، خدا میته از هر شیء رو حرام کرده. خب ببینید این شاهد ما در این روایت، این آدرس رو های علایی پیدا کردید؟ بله، در هم لایحضر الفقیه هم است. البته سند این روایت شخصی به نام عمرو بن شم در سند این روایتی که او در نزد رجالیین مشکل داره و ضعیف هست، اما خود متن روایت و این تعبیر تعبیری است که برای انسان وسوقه به صدور میاره. استخفاف به دین معلوم میشه حرامه، اگر یک کسی استخفاف به دین بکند این جزء محرماته. خب باز ببینید، حالا این روایت هم امام کارا تو استخفاف به دین کردی، ولی باز ازش نمیشه فهمید که استخفاف به دین عنوان کبیره را داره. نمیتونی از روایت استفاده کنی مطلق استخفاف به دین، هر چی در هر جایی باشه این عنوان کبیره رو داره. من اینجا این نکته رو عرض بکنم، گاهی اوقات فرض کنید که ماها خودمون یک حکم شرعی رو درست نمیفهمیم، بلافاصله میگیم آقا این چه حکمی خدا کرده، این آقایون از مصادیق استخفاف به دینه. بله، یه وقتی هست که انسان میگه علمش در نزد خدا و در نزد اولیاء الهیه، گاهی اوقات برای مثلا بعضی زنها این سوال پیش میاد که خب زن نصف مال ارث میبره، زن نمیتواند بیش از یک شوهر داشته باشه، زن نمیتواند از منزل بدون اذن شوهر خارج بشه. یک زنی هست متدینه واقعا، اما این چه حکمی خدا کرده؟
این
مرد باید نه اینجا هنوز در خوم اینطور نشده آقای خانم. عرض میکنم که حالا دیگه دقت کنید، واقع مسئله این است که این رو به خانواده ها به زنها تذکر بدید. این روایاتی که اون روز عرض کردم ببینید، در روایات کفران نعمت یه روایت از کلمات قصار امیرالمومنین علیه السلام است، خیلی هم کوتاهه. حضرت فرمود رب کلمت سلبت نعمت، یک کلمه. آدم گاهی توجه هم نداره، یک کلمه یک نعمت بزرگی رو از بین خواهد برد. استخفاف در همین کلمات هم ظاهر میشه. حالا هم استخفاف قولی داریم ما، استخفاف عملی داریم ما. استخفاف قولی هم همینه، یه حکمی که آدم نمیفهمه به ما این چه حکمیه. حالا بگذاریم از اینکه امروز واقعا بعضی از نظریه پردازها حرفایی میزنن بسیار حرفای عجیب و غریب، و انسان تعجب میکنه که رو چه ملاکی و رو کدام ضابطه اجتهادی حرف دارن میزنن. چند روز پیش در یکی از این روزنامه ها خوندم در یک همایشی که در تهران واقع شده، یکی از علما اندیشمندان ایشون صریحاً گفته به صراحت بر حسب اونجا که تو روزنامه نوشته که اگر در اجتهاد کرامت انسانی و عدالت ملاحظه نشود، این اجتهاد به درد نمیخوره. هر فتوایی که با کرامت انسانی و با عدالت سازگاری نداشته باشیم باید بذاریم کنار. خب اولا بحث این است که کی کرامت انسانی رو میتونه تشخیص بده؟ خود بشر میتونه کرامت خودش رو تشخیص بده؟ و متاسفانه اینجور نظریات و اینها، من خیلی روشن به شما عرض بکنم آقایون، منجر به این میشه که ما متون قرآن و سنت رو بگذاریم کنار، بگیم حالا هرچی عقلای عالم میگن. و الان داره اینطور میشه برای ایده، برای ایده از اهل سنت که مسلم روشن هستن، تو کتاباشون هم هر سال که منتشر میشه دارن متون رو کنار میگذارن. این باید خیلی مراقبت بشه. این دیگه حالا اگر توجه داشته باشن، خودش یکی از مصادیق بارز استخفاف به دینه. من طلبه بیام به نظر من این احکام با کرامت انسانی سازگاری نداره، بگذاریم کنار، اون وقت این فقط به یکی دوتا حکم هم که بسنده نمیشه کرد. تو بحث زنها هست، تو بحث ولایت هست. زن بیشتر زحمت میکشه برای اولاد خودش و مرد. مادر طبیعیه که مادر برای اولاد خودش خیلی بیشتر از پدر زحمت میکشه، بحثه به طبیعی و بحثه به قالب. خب حالا ما میبینیم این با کرامت سازگاری نداره، با عدالت سازگاری نداره، بگیم پدر ولایت داره مادر نداره. اصلا فقه دیگه نمیشه گفت فقه جدید به وجود میاد، فقه باید ببوسیم بذاریم کنار. اصلا این حرف، این البته یه بحث خیلی مهمی ما داریم، یه نظریه من دارم آقایون، این شاید بیش از 10 سالم هست در چند تا مجلس هم ما مطرح کردیم، و اون این است که خوب دقت کنید، بحث خیلی ظریف و مهمیه. در باب ملاکات احکام، این حرف که احکام باید بر اساس عدالت باشه یک حرف غیر صحیحیه. یک حرفی رو آوردن رو کرسی نشوندن، بعد میگن خب حالا احکام رو یکی یکی با این ما تشخیص بدیم. آقا این حکم در این مورد برای این زن مطابق با عدالت هست یا نیست؟ نیست، بگذاریم کنار. اگر زن نصف مرد نصف مرده مطابق با عدالت نیست، اگر دیه مسیحی کمتر از دیه مسلمانه مطابق با عدالت نیست، اگر نمیدونم کدا مطابق با عدالت نیست، بذاریم همه رو کنار. ما یه بحثی داریم، بحث دقیقیه، خیلی بحث دقیقیه، که و اون این است که کی گفته احکام باید بر اساس عدالت باشه؟ ما در باب احکام یک ملاکات دیگری داریم، در دین بر اساس اون ملاکات شارع آمده قانون گذاری کرده و این خواهده بحث مفصلی داره. حالا این را برای این عرض کردم آقایون، استخفاف به دین خیلی ما مراقبت کنیم، مخصوصا ما طلبه ها، مخصوصا ما طلبه ها. چیزی رو که آدم نمیفهمه تو روایات دستور دادن که علمشو به اهلش واگذار کنیم. نمیم بگیم آقا دین گفته ولی به خود گفته، باید عوض بشه یا یه محملی براش مثلا درست بکنه. خب حالا این یه روایت رو داشته باشید، این بحث استخفاف دنباله داره که انشالله روز سه‌شنبه خواهیم گفت. فردا به مناسبت وفات حضرت معصومه سلام الله علیها حوزه تعطیله و من در اون بحث اصول هم عرض کردم ما برای رحلت یا ولادت حضرت معصومه یک دلیل روشنی نداریم. این روشنه که نداریم، در روشنی که تاریخ معین یقینش رو برای ما بیان بکنه، اما تولیت گذشته قبل از تولیت فعلی سوالی رو از مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه کردن. ایشون گفتن اما بالاخره مناسب هست که چنین روزی رو که حالا تو بعضی از کتاب ها هم آمده به نحوه اشاره به عنوان رحلت حضرت معصومه قرار بدیم یا نه، ایشون هم فرمودن بله یک روز رو باید به عنوان ولادت و یک روز رو به عنوان رحلت تکریم کنیم این بانو رو، و چقدر از اون زمان به بعد آثاری پیدا شد در این مسئله. آثارش این است که توجه داخل کشور خارج کشور به این بارگاه منور و به این دیبی اصلا دیگه قابل مقایسه با گذشته نیست و همین برای ما خیلی مهمه. من یک کرامتی هم از این حضرت عرض بکنم، حالا دیگه امروز بیشتر به این بحثای جنبی پرداخته شد، عیبی نداره، چون مطلبی است که خود من در جریان بودم و ما هم واقعا آمین باید بیشتر متوسل به حضرت بشیم، بیشتر تشرف پیدا بکنیم، توجه پیدا کنیم، حتی تو منزلمون که نشستیم واقعا توجهمون رو به حضرت زیاد بکنیم. واقعا اگر دنبال علمیم، دنبال اجتهادیم، دنبال فهم قرآنیم، دنبال نورانیت علمیم، بهترین عرض می شود که وسیلهی که نزدیکترین وسیلهی که در اختیار ما هست قبر مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها است. مرحوم والد ما می فرمودند من آیه تطهیر رو سوالات زیادی برام بود، یه روز مشرف شدم حرم، از بیبی خواستم که شما کمک کنید من بفهمم و این سوالاتی که برای من در این آیه وجود داره جوابشو پیدا کنم. میفرمان از حرم که آمدم بیرون همینطور نکات جدیدی به ذهن من آمد که حالا در همون کتاب آیه تطهیر نوشتم. اما این کرامتی که ما عرض کنم عرضه در همون شاید اصلا دقیقه ها نمیدونم چه سالی بود ولی هر 18 سال قبل از ارتحال والدمون بود. یه روزی من از دفتر آمدم بیرون، ساعت 1:30 بعد از ظهر بود، دیدم یک کسی ساکی هم دستش هست و گفت آقا من با شما کار دارم. من بهش گفتم من امروز خیلی خسته شدم، شما اگر بفرمایید اینجا بشینید من عصر میام یا فردا. گفت نه کار من خیلی ضروریه، لطف کنید برگردید، من چند دقیقه کار دارم. برگشتم در دفتر، در همون قسمت اول دفترم دیگه نشستم. گفتم چیه فرمایشه؟ گفت من مسیحی هستم و تکنسیان نصب موتورهای چاهای عمیق هستم و الانم در کرج 15 حلقه چاه اونجا پروژه هست برای من هست که دارم کار میکنم اونجا. یه تقریبا مردی بود بین مثلا حدود 52-53 ساله شاید بود. گفتش که من چند شب پیش خانمی رو در عالم رویا دیدم، البته صورت پوشیده با چادر سفید. به من میفرمود صلوات بفرست. گفت من به ایشون عرض کردم خانم من مسیحیم، صلوات شعار مسلمان هاست. تا این حرف رو میزدم از جلوی دیده من محو میشد و میرفت. فرداشم دوباره این خواب تکرار شد، منتها رو فردا شب من متوجه شدم که این بیبی و این خانم همینیست که در قم مدفونه و قومی ها برای خیلی احترام قائلن. فقط همین اندازه رو فهمیدم. اما به من فرمود صلوات بفرست، منم گفتم باز من مسیحیم، صلوات شعار مسلمان هاست، و اون خانم از دیده محو میشد. شب سوم امام رضوان الله تعالی علیه رو به خواب دیدم. امام با یک تغییر و با یک اظهار ناراحتی و اینها به من فرمودن میخوان هدایتت کنن، نمیفهمی؟ به امام عرض کردم آقا چیکار باید بکنم؟ فردان پاشو برو قم، پاشو برو قم مسلمان شو. امام رو در خواب دیدم، این رو فرمودند و من دیشب اون خواب رو دیدم. امروز صبح قبل از اینکه برم سراغ کارم و یا یه خود کارهای کندم پاشدم را افتادم آمدم و ها بعد دیگه به حال این رو یادم رفت. گفت همون جه که امام فرمود در همون عالم رویا من آمدم قوم، اینکه شما رو دیدم من در عالم رویا پیش شما شهادتی رو گفتم، ولی حالا آمدم که چکار بکنم. خلاصه اون وضع مالی هم خیلی خوبه، من تکنیسیان هستم، نیاز مالی هم ندارم، الانم مسلمان بشم شاید خانوادم من رو از خودشون دور بکنن، ولی کاری به اونا ندارم، من دیگه تکلیف خودم رو میدونم. دو سه روز قوم نگه داشتیم ایشون رو، مسائل شرعی رو یادش دادیم. یکی از روحانیون که به رحمت خدا رفته، آقای مرحوم آقای موسیانی که در حرم مسئله گو بود، میرم هر روز تو بقعه ایشون هر جد از صبح تا ظهر میشه از مسئله رو یاد میگرفت، مسائل نماز، روزه، وضو، غسل، یه مقدار مسائل رو یاد گرفت و بعدم دیگه از اون تاریخ ما دیگه ندیدیم ایشون رو. ببینید میخوام عرض بکنم ما من گاهی اوقات مشرف میشم خدمت حضرت معصوم سلام الله علیها، میگم شما که به مسیحی ها عنایت دارید به ما نوکرهای امام زمان علیه السلام باید بیشتر عنایت بکنید. این تقاضا رو داشته باشیم انشاءالله. امیدوارم که عنایات این بیبی شامل حال همه ما بشود. روز سه‌شنبه انشاءالله.